بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه فقه و زندگی تقدیم شما میشه. انشالله بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. موضوع این برنامه تربیت اجتماعی هست و ما در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان در حوزه فقه تربیتی، حجت الاسلام و المسلمین، هادی عجمی، عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان، محقق و پژوهشگر در عرصه فقه تربیتی، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد ابراهیمی، عضو گروه فقه تربیت جامعة المصطفی و متخصص در حوزه تربیت اجتماعی و فقه تربیتی. آقای عجمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و جای اسلام و المسلمین دکتر ابراهیمی. انشالله که برنامه خوبی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. آقای ابراهیمی سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آقای عجمی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حضور هر دو عزیز بزرگوار در برنامه فقه و زندگی. برنامه امروز را آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد محمد.
موضوع این برنامه تربیت اجتماعی هست و ما میخواییم از منظر فقه تربیتی به این موضوع بپردازیم. خب جناب استاد ابراهیمی، اگر که موافق باشید از شما شروع کنیم و به عنوان سوال اول مانند هر بحث دیگه و هر موضوعی که داریم ابتدا پیشینه بحث رو مورد کنکاش قرار بدیم، ببینیم که تربیت اجتماعی چه پیشینه‌ای در فقه ما داره. در خدمت شما هستیم.
متشکر. خدمت شما عرض می‌کنم که در خصوص پیشینه توجه به حوزه تربیت اجتماعی، در چند بخش مختلف مباحث حوزه تربیت اجتماعی از گذشته مطرح شده، خدمت شما عرض میکنم. البته این رویکردهایی که مطرح میکنیم رویکردهای اسلامی هست، حالا غیر اسلامی هم یک اشاره میکنم. یکی از رویکردهای اسلامی رویکرد توصیفی عالم محور هست. یعنی با تمرکز بر دیدگاه متفکران مسلمان، یعنی بر محوریت حالا علمای مسلمان، اندیشمندان مسلمان، در واقع برای استخراج نظریات اینها. پس این یکی روی کرد توصیفی عالم محور. بله. که حالا اندیشمندان مختلف به خصوص اینجا مرحوم آیت الله فیض مطرح شده. روی کرد دیگه توصیفی فقهی هست، عامل محور هست. در واقع اینجا با نگاه به عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت، حالا جامعه، والدین، در واقع مدرسه، این رویکرد به خصوص در ادبیات تربیتی عربی مطرح است. یعنی اندیشمندان عرب که به حوزه تعلیم و تربیت وارد شدن، در فضای تعلیم و تربیت اجتماعی این رویکرد را دنبال کردن. این در واقع میاد آیات و آموزه های قرآنی رو بررسی میکنه و در نهایت در واقع نه به شکل یعنی صرفا فقهی بحث رو مطرح میکنه، بیشتر حالت توصیفی داره و مستند به قرآن و روایات هم میکنه. این توصیفی و فقهی که کتاب التربیت الاجتماعی فی الاسلام از آقای نهلاوی در این زمینه قابل توجه است. یه رویکرد دیگه، پس دو تا رویکرد را عرض کردم. رویکرد سوم رویکرد تطبیقی هست که در واقع در این فضا با روش مطالعات تطبیقی، که در فضای مطالعات تطبیقی ما نظریه هایی که در حالا حوزه های مشابه مطرح هست اونا رو بررسی میکنیم و میاییم در واقع میبینیم که در فضای حالا اون فضایی که خودمون مد نظرمون هست اینها رو میاییم مقایسه میکنیم. حالا روش هایی که اونجا مطرح شده، در واقع منابعی که اونها استفاده کردن، شیوه ورود و خروج به این فضا، اینها رو میتونیم برای خودمون هم در واقع استفاده بکنیم. میام یک رویکرد هست که البته خیلی رویکرد جدیدی هست، خیلی منابع قابل توجه تو این زمینه نداریم. اما رویکرد چهارم که بیشتر حالا متمرکز هستیم ما روی اون، روی کرد فقهی هست به تربیت اجتماعی. اگر منابع اسلامی را، ما معارف اسلامی را دستبندی کنیم، اعتقادات، اخلاق و احکام، این سه دسته کلی هست، و بعد ما در حوزه احکام در واقع یکی از مسائل فقهی که مطرح است تکالیف اجتماعی ما هست و حالا میایم در حوزه تعلیم و تربیت، تکالیف در واقع ما در حوزه تربیت اجتماعی که خب به عنوان یکی از افعال مکلفین قابل توجه هست، یعنی همچنان که ما وظیفه فردی داریم، وظیفه اجتماعی هم داریم، وظیفه تربیتی اجتماعی. این حالا در واقع مباحث فقهی در ابواب فقهی جدید مطرح شده. در واقع استاد عرافی به این بحث پرداختن در فقه تربیتی. حالا مباحث متفرقه دیگری هم در این حوزه داره انجام میگیره و این پیشینه فقه تربیتی در حوزه اجتماعی بود که خدمت شما عرض کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما در ادامه برنامه حتما در خدمت شما خواهیم بود و از زبان شما بیشتر نکات مربوط به بحث تربیت اجتماعی رو خواهیم شنید. رویکرد توصیفی عالم محور رو بهش اشاره کردید، رویکرد تطبیقی و رویکرد فقهی که حالا انشالله پیرامون رویکرد فقهی و عدله فقهی در ادامه برنامه صحبت میکنه و زبان شما میشنوی. و اما در خدمت آقای عجمی باشیم. بحث تربیت اجتماعی در میشه گفتش که در بحث فقه تربیتی که پایه و اساس بحث ما هستش در این گفتگوها، جای عجمی خیلی میخواییم بدونیم که چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره، در واقع جایگاه و اهمیت تربیت اجتماعی در فقه تربیتی سوالی هستش که میخواییم از زبان شما پاسخ اون رو بشنویم.
یه تربیت کامل و جامع تربیتی هست که به ابعاد مختلف توجه بشه. مثلا پدر مادر وقتی دارن وظیفه تربیتی خودشونو تصور میکنن، پدر مادر فقط تو بعد تربیت جسمانی فرزند وظیفه ندارن یا فقط در بعد تربیت عقلانی فرزند که نسبت به درس هاش باشه فقط وظیفه ندارن.
بله،
یعنی اگر دلیلی، هر دلیلی، هر روایتی وظیفه ای رو نسبت به تربیت فرزند بیان میکنه، از ابواب مختلف بهش توجه کرده. مثلا اگر آیه معروف قو انفسکم و اهلیکم نارا که دستوری هست به پدر مادرها که فرزنداتون رو طوری تربیت کنی که به سمت گناه نرن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و فرزندانتون رو از آتش جهنم دور کنید. این دور کردن ابواب مختلف داره، بعدهای مختلف داره. فقط بعد تربیت جسمانی نیست که حرام برای اینها نیارید. یکی از بعدهای تربیتی بسیار مهم بعد تربیت اجتماعی است. خب تربیت اجتماعی چی میگه؟ تربیت اجتماعی نحوه تعامل فرد رو با اجتماع ترسیم میکنه که کدوم درسته و راه جای گرفتن اون تربیت اجتماعی صحیح، یعنی اون ارتباط صحیح من با دیگران چیه؟ چه چیزایی من باید بلد باشم که با دیگران ارتباط صحیحی داشته باشم؟ حالا اینا یک بعدش بعدهایی هستش که مثلا در مورد ارتباط با همجنس یا غیر همجنس هست، یعنی بعدهایی که مستقیم هست یا ابوابی که شرعی نیست مستقیم ولی غیر مستقیم شرعی میشه. مثل این که من در چه محیطهای حضور داشته باشم، خیلی از آسیبهای ما از محیطهایی که درش هستیم به وجود میاد. اینا همه نشون میده که تربیت اجتماعی بسیار مهمه و اگر پدر مادر، والدین، معلمها، مربیها نسبت به تربیت اجتماعی مطالعه کم دارن، حتما این نقیصه رو باید پر کنن که متربیشون از این جهت هم انشالله درست روش کنه.
و جایگاه فقه تربیت در این بحث برمیگرده به اون نحوه
تأثیرش، در به تأثیرش. یعنی همینطور که اجتماع تأثیر بسیار زیادی در تربیت فرد، در سعادت فرد، در شقاوت فرد داره، به همون میزان فقه تربیتی هم توجه داره به تربیت اجتماعی که بله، بعد خیلی مهمی هست.
بله، خب بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته خیلی دقیق رو بهش اشاره کردید. نحوه تعامل فرد با اجتماع میشه گفتش که موضوع اصلی ما هستش در بحث تربیت اجتماعی و همینجا فقه تربیتی خودش رو نشون میده و این ارتباطات رو به لحاظ فقهی میسنجه و ویژگی‌های اون رو بیان میکنه که انشاءالله در ادامه برنامه بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. خب متشکرم از شما شنوندگان محترم که برنامه فقه و زندگی رو دنبال میکنید. ما در این برنامه موضوع گفتگومون با دو تن از کارشناسان محترم در این حوزه بحث تربیت اجتماعی هست که این بحث رو از منظر فقه تربیتی بهش میپردازیم و شما میتونید همچنان ما رو همراهی کنید تا انتهای برنامه، انشاءالله که از این برنامه بهره ببرید. میریم و باز میگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
Oh. في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
صدای ما رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید. برنامه فقه و زندگی تقدیم شما میشه با موضوع تربیت اجتماعی و تأثیر فقه تربیتی بر این مقوله بسیار مهم. در بخش ابتدایی برنامه نسبت به پیشینه این بحث و همچنین جایگاه و اهمیت بحث تربیت اجتماعی نکات ارزشمندی رو از زبان کارشناسان برنامه شنیدیم. در این نوبت از برنامه حاج آقای ابراهیمی اگر که اجازه بفرمایید بریم سراغ ادله، اینکه تربیت اجتماعی چه ادله فقهی و چه قواعد فقهی به عنوان در واقع پشتیبان اون محسوب میشه.
متشکرم. در خصوص ادله در واقع فقهی تربیت اجتماعی تقسیم بندی خواسته باشیم بکنیم ادله رو.
بله.
ادله عامه داریم، بعد ادله مربوط به آموزش و ادله در واقع در مقام تربیت. پس این سه تا یک تقسیم بندی. اما حالا به خصوص ادله و قواعد عامه بخوایم بعضی هاش رو نام ببریم، مثل قاعده لزوم حفظ نظام، بعد قاعده لزوم حفظ عزت اسلامی، حفظ علو اسلام و مسلمانان، بعد اهتمام به امور مسلمین، اینها قواعد مختلفی هست که اینجا قابل استفاده هست و میتونیم از اون بحث بکنیم. یکی از حالا قواعدی که اشاره کردی، من چند نکته در خصوصش عرض میکنم، قاعده اهتمام به امور مسلمین.
بله.
در اصل قاعده فقهی تعریفی داره که علما و فقها بهش اشاره کردن، به خصوص حضرت آیت الله خویی در خصوص معرفی قاعده فقهی میفرمایند که قاعده فقهی رو ما در مسیر کشف و استنباط حکم فقهی استفاده میکنیم، اما با یک در واقع توضیحی، اونم این که قاعده فقهی رو از باب استنباط و توصیت در کشف و حکم استفاده نمیکنیم، بلکه از باب تطبیق محتوا بر مصداق. این محتوا رو هر جا که این مصداق پیدا شد میگیم که اینجا محل جریان این قاعده فقهی هست.
بله.
حالا قواعد فقهی به صورت نسبی، البته حالا چون تقسیم بندی های مختلفی اینجا هست، کلیت دارند، بعد ادله شرعی مختلف، قرآن، روایات، عقل مبتنی هستند و اونی هم که در تعریف اشاره کردیم منطبق بر مصادیق مختلف میتونن بشن. اما در خصوص قاعده اهتمام به امور مسلمین که دو تا روایت رو من اشاره میکنم و بعد حالا اون بحث تربیتیمون رو ذیل اون اشاره میکنیم. در روایت موثقه داریم از علی ابن ابراهیم میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس روز خودش را آغاز کند، صبح کند، در حالی که اهتمام به امور مسلمین ندارد، این شخص مسلمان نیست. بعد باز در روایت دیگه هم حالا باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، تعبیر جدیدتری که اینجا هست، و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. این دوتا روایتی که اینجا اشاره کردیم و خب حالا به لحاظ فقهی بخوایم بررسی بکنیم، باید سند این دوتا روایت بررسی بشه. به لحاظ سندی هر دو روایت سلسله سندشون، راویانی که اونجا مطرح هستن معتبر هستن و اشکال سندی بهش وارد نیست، هر دوتا معتبر هستن، البته روایت صحیحه نیستن، ولی در مجموع سند این روایات معتبر هست. پس این به لحاظ سندی، اما به لحاظ حکمی و دلالتی اهتمام به امور مسلمین یعنی چه؟ اهتمام به امور مسلمین یعنی هر کسی باید دغدغه امور دیگران را داشته باشه، دغدغه مشکلات دیگران را داشته باشه، دغدغه گرفتاری های دیگران را، گرفتاری های جامعه. میگه مسلمین هم یعنی جامعه اسلامی را هر کدام از افراد باید بهش توجه داشته باشن، به خصوص اون چیزی که به در واقع امنیت اجتماع، اقتدار اجتماع و اقتدار حکومت برمیگرده. فلیس به مسلم یعنی چه؟ یعنی بگیم که اصلا مسلمان نیست؟ نه، بلکه در واقع به معنای این که ایمانش، اسلامش کامل نیست. و در حوزه تعلیم و تربیت اجتماعی هم ما در توضیح دلالت این ادله میگیم که مقدمه این که کودک ما، نسل نو ما بیاد به وظیفه اجتماعی خودش عمل بکنین هست که مربیان ما اون رو آماده بکنن، تربیت اجتماعی صحیح داشته باشه، فردا میتونه در واقع این دغدغه سالم اجتماعی رو داشته باشه.
بسیار عالی. در واقع مربیان ما سعی کنن نسلی رو تربیت کنن که اونها در آینده قرار مربیان اجتماعی و مصلحان جامعه بشن و اهتمام داشته باشن نسبت به رفع امور مسلمین. خیلی سپاسگزارم از اشاره کردید به این قاعده فقهی، در واقع بحث اهتمام به امور مسلمین که بحث مهمی هستش و پشتوانه بحث تربیت اجتماعی میتونه قرار بگیره. سایر ادله رو از زبان آقای عجمی بشنویم نسبت به تربیت اجتماعی از باب فقه تربیتی. چه ادله دیگه میتوانه از آیات روایت استخراج کرد و در رابطه با اون صحبت کرد؟
همینطور که قبلا اشاره کردم، ما هر دلیلی که در مورد وظیفه تربیتی ما نسبت به دیگران باشه، حالا مثلا نسبت به فرزند یا نسبت به جامعه، چون تربیت اجتماعی یکی از اون ابعاد هست، یکی از بخش‌های اون هست، از اون ادله به صورت ادله عام در تربیت اجتماعی هم میشه استفاده کرد.
بله،
مثلا اگر امیرالمومنین میفهمن انما قلب الحدث کل عرض الخالی ما الغی فیها من شیء قبلته فبادرت قبل ادب قبل ان یقصو قلبک، این نسبت تربیت اجتماعی هم میتونه باشه. یعنی من حضرت از سیره خودشون داره میگه که من نسبت به فرزندانم امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام قبل از اینکه اینا قلبشون سخت بشه اینا رو تربیت کردم. خب مثلا فرض بفرمایید در مورد تربیت اجتماعی، قبل از اینکه فرد بی ادب بشه من نسبت به تعاملات اجتماعیش اینو ادب کردم.
مدارت به ادب.
بله. یا خدمتتون عرض کنم روایاتی که در مورد وظیفه پدر مادر هستش که در روایت سبع سنین گفته شده، الغلام یلعب سبع سنین، یتعلم الکتاب سبع سنین، یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. خب وقتی که میگه پدر مادر وظیفه دارن نسبت به این که در دوره 7 سال دوم کتاب خدا رو بینها آموزش بدن، در دوره 7 سال سوم یتعلم الحلال و الحرام رو آموزش بدن، خب این حلال و حرام بخشش توی تربیت اجتماعی ترسیم پیدا میکنه. حلال و حرام تربیت اجتماعی چیست؟
بله.
نسبت به اون وظیفه پیدا میکنن. لذا شما از همه ادله ای که وظیفه مندی والدین نسبت به تربیت فرزندان هست میتونید استفاده کنید، چون شما هر چی بگید یه بعدش میشه تربیت اجتماعی. خدمتتون عرض کنم که یا مثلا روایتی که میگه که امهل سبیه که حتی یأتی له ست سنین، چه سال اول فرزند خوب رها کن، هیچ بذار بازی کنه، اما تو 7 سال دوم فعدبه و بعدبک، 7 سال دوم برو اون آدابی که جامعه خود هست بین یاد بده. خب بخشی از این آداب چیه؟ آداب اجتماعیه.
بله.
پس پدر مادر وظیفه دارن در 7 سال دوم آداب اجتماعیه که خودشون مرسوم هست بینشون انجام میدن انجام بدن. همه این ادله پس با این نگاه میتونه ادله تربیت در ساحت تربیت اجتماعی باشه. اما خب بعضی از ادله باز به طور خاص‌تر وظیفه افراد رو نسبت به توجه به دیگران معطوف میکنه. مثلا خدمتتون عرض کنم در عهد مالک که بعضی وقتا اشتباه عهدنامه گفته میشه، عهدنامه بین دو نفر نوشته میشه، نه عهدنامه اینجوری نبوده، عهد مالکه.
بله.
عهدی است از جانب امیرالمومنین به مالک که در اونجا حضرت در این که یک نامه به یک فرماندار هست، ولی باز به اون بعد ارتباط اجتماعی حضرت توجه داره و در اونجا میفرماید افرادی که با تو در ارتباط هستن اینها خدمتتون عرض کنم، فانهم صنفان، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، و اما نذیر لک فی الخلق، اگر هم برادر تو نیستن حداقل یکی دیگه مثل تو هستن و خداوند اینا رو خلق کرده، پس نسبت به اونها هم چی داری؟ وظیفه داری. ببینید عرضم اینه، الان من چطور بخوام توی چند دقیقه بگم، من حرفم اینه، شما تا هر دلیلی که در ساحت‌های تربیتی داره حرف میزنه نگاه کنید، یقینا یک رگه‌ای از توجه به ساحت تربیت اجتماعی درش میبینید و در از همه این ادله میتونید استفاده کنید و این نشون دهنده این هستش که تربیت اجتماعی در کل تربیت انسان نقش ویژه‌ای داره و به همون اندازه که نقش ویژه‌ای داره ادله توجه ویژه‌ای بهش دارن.
خب این ادله بیشتر از وظیفه مندی خانواده‌ها و والدین رو داره گوش زد میکنه.
نه اینم متفاوته. همون ادله که بله همون ادله ای که میاد وظیفه حاکمیت رو نسبت به تربیت فلتکن منکن امتان یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حالا انا من نمیخوام ویژه بپردازم چطورها، ولی بله. عرضم اینه همون ادله ای که به صورت وظیفه ای که یک نسبت به عموم مکلفی نسبت بله. به جامعه، دو نسبت به حاکم نسبت به بله. افراد جامعه، و سه نسبتی هستش بین والدین و فرزندان داره صحبت میکنه،
همین ادله میتونن
پشتوانه بحث تربیت اجتماعی باشه. پس ما فکر نکنیم حتما تربیت اجتماعی مستقیم در ادله باید فقط به اون بعد اجتماعی تاثیر. چرا؟ چون تربیت اجتماعی بعدی از اون منظومه کلان تربیتی هست. ولی خب اصلا بعضی از ادله به طورات خاص هم پرداختن.
در اکثر اینها اشراف شده در واقع.
بله.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم از نکاتی که فرمودید هر دو عزیز بزرگوار در این بخش از برنامه فقه و زندگی. انشاءالله که ادامه بحث رو بازم در ادامه برنامه از زبان شما بشنویم و بهره ببریم. بررسی کردیم قواعد و ادله‌ای که وجود داره در رابطه با بحث تربیت اجتماعی و موضوع این برنامه ما تربیت اجتماعی است و ما این بحث رو از منظر فقه تربیتی از زبان جناب استاد عجمی و همچنین آقای ابراهیمی میشنویم و مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. میریم و باز میگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه فللعوام أن يقلدوه.
خب خیلی متشکر و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه فقه و زندگی. در انتهای برنامه قرار داریم و در فرصت باقی مانده علارغم خب مباحث زیادی که مونده میخوام وارد این حوزه بشم تا جای ابراهیمی و بحث رو از این منظر پیش ببریم و سوال رو از شما بپرسیم. همونطوری که میدونید و شنوندگان ما مستحضر هستن، فقه تربیتی در نسبت با مشترکات و اختلافات فرهنگی که در یک جامعه وجود داره خب قطعا حرف برای گفتن داره و نسخه برای ما میتونه بپیچه و میتونه خلاصه ما رو به سعادت رهنمون کنه. یعنی قرار هست فقه تربیتی جامعه ما رو به اون نقطه تعالی برسونه با تعالیم در واقع فقهی که به ما میرسه از آیات روایات. سوال این هستش، وظیفه حاکمیت و نهادهای آموزشی رسمی نسبت به تربیت اجتماعی حالا در پرورش هویت ملی و مشترکات اقوام جامعه ما چی میتونه باشه؟
متشکر. خدمت شما عرض میکنم که ما در حوزه در واقع تعلیم و تربیت اجتماعی یک مسئله که باش روبرو هستیم بحث پرورش و تقویت هویت ملی هست.
بله.
خب حالا نکته اول این هست که اهمیت و ضرورت توجه به هویت ملی حالا در بخصوص جامعه اسلامی ما و الان خود کشور ما این بحث مطرح بوده و الان به شدت اینم مطرح هست که خب هویت ملی را باش چگونه باید مواجه بشیم. و در خصوص اهمیت توجه به اون عرض میکنم که رمز بقای یک ملت و یک نظام سیاسی انسجام ملی قوی هست.
بله.
این هویت ملی قوی میتونه در واقع پشتوانه نظام سیاسی باشه. این یک نکته. بعدی این که هویت ملی یک سازه‌ای هست مشتمل بر میراث فرهنگی کشور ما، ارزش‌های تاریخی اقوام، که اینها در کنار هم باید محل توجه قرار بگیره. در جانب مقابل دشمن به خصوص این هویت ملی ما رو مورد تهاجم قرار داده و این نشانگر اهمیت این هست که اگر تضعیف بشه در واقع یه جای دیگه به ما ضربه میخوره.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب اما خب آقای عجمی، به این نکته هم باید دقت کنیم که در یک جامعه علی‌رغم اشتراکاتی که وجود داره و اون هویت ملی که وجود داره در یک جامعه و هر چه قوی تر باشه موجب اقتدار یک جامعه میشه، خب اختلافاتی هم وجود داره. فرهنگ‌های مختلفی در یک جامعه دارن در کنار هم دیگه زندگی میکنن و این تفاوت فرهنگ‌ها میخوام ببینیم که تربیت اجتماعی نسبتش با اینها چیه و حاکمیت چه وظیفه‌ای داره نسبت به مقوله.
خب این یکی از بُعدهای خیلی مهم این مسئله است در تربیت اجتماعی. ببینید ما در فاز علمی یک مطلبی رو داریم، یه عنوانی داریم به نام پلورالیسم حقانیت. تکثرگرایی فارسیش میشه.
بله.
یعنی که شما هم حقی، اون مسیح هم حقه. خب این که همه به حق. این که حرف اشتباهی است. چون در نگاه ما حق یک واقعیت اندلاس و مشخصی هست. حالا بله، هر کسی سهمی از اون حق برده، این درسته، هر کی یک سهمی از اون حق برده، ولی خود اون حق واحده.
بله.
ان الدین عند الله الاسلام، این که نمیشه تایید بشه. اما ما یک پلورالیسم رفتاری داریم که رگاهایش رو در روایات ما میشه پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی بله، من طرف رو حق نمیدونم، اعتقادش رو حق نمیدونم، ولی یک نوع تکثرگرایی در رفتار رو قبول دارم. یعنی چی؟ یعنی در یک جامعه اسلامی، کسی که در جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن، قوانین اون جامعه رو در حد خودشون دارن عمل میکنن دیگه، حالا در خفای خودشون هرچی هستن، این فرد رو ما باید باش چیکار کنیم؟ سیره اهل بیت به ما نشون داده که با این افراد باید با مدارا برخورد کرد. شما ببینید امام صادق علیه السلام در بین شاگردانشون متعدد کسانی بودن که بحث امامت و ولایت رو به این معنایی که شیعه قبول داره قبول ندارن. حتی در روایتی فردی اومد خدمت حضرت و حضرت سوال کردن، گفتن که از فلان قوم چه خبر؟ اون فرد از شاگردان امام صادق بود و گفتش آقا ما چیکار به اون قوم؟ حضرت گفتن چرا؟ گفتن چون اون شاگرد گفت چون اونا اعتقادات ما رو که ندارن. بعد ازت جواب دادن، گفتن اگر این باشه پس ما باید با شما هم ارتباط نداشته باشیم، چون شما هم اعتقادات منو ندارید، من امام صادق رو ندارید. ولی میبینید امام صادق خوب رفتار میکنه با خود ما. با خود ما خوب رفتار میکنه. ما کجا اعتقاد به اهل بیت داریم؟ ما کافریم نسبت به اهل بیت اگه بخواد اعتقادات ما خیلی ریز بشه. خب پس در حوزه رفتار وقتی نگاه میکنیم کاملا بحث متفاوت میشه. اینجا دیگه ما به تکثر گلایی قائلیم. یا حال اسمشو میخواید هرچی بذارید. پس اینجا دو تا مطلب هست. ما میخواییم فرزندمون رو بهش بگیم آقا با گروه ها و فرقه های دیگه ارتباط داشته باشه نداشته باشه. خب از طرفی هم میدونیم که یک تعامل با فرهنگ های مختلف احتمال تأثیر پذیری درش داره.
بله.
یک چیز مسلمی. شما ببینید الان ما میگیم تعامل کنیم با جامعه مسیحیت، ولی میبینیم یه چشم رو باز میکنیم میبینیم هالووین و امثال هم اومده از اون جامعه تو جامعه ما. خب ما که دنبال این که نیستیم. اما از طرفی هم تو بحث ارتباط تا جایی که تأثیر پذیری منفی از اینها نباشه در اون اعتقادات فرزند ما یا جامعه ما یا دانش آموز ما تأثیر منفی نذاره، در اون جاهایی که بحث ارتباط با اینهاست به ویژه عناوین ثانوی میاد. اینکه اگه ما ارتباط خوب با اینا داشته باشیم شاید باعث بشه که از نظر اخلاقی شاید باعث بشه اینا به سمت اسلام هم بیان. اینا عناوین ثانوی است. این عناوین ثانوی هم میاد کمک میکنه به این نتیجه میرسیم. ما باید به فرزندانمون، به جامعهمون، به متربیانمون نحوه ارتباط اخلاقی صحیح رو با اینا آموزش بدیم. ما نباید ظلم کنیم، به هیچ کس نباید ظلم کنیم، اما باید هم این حد و حدود رو آموزش بدیم که چیکار کنیم که فرزندانمون و خودمون در این ارتباط ها دوچار ضعف فرهنگی نشه.
یعنی این هم وظیفه والدین هست.
بله،
هم
بله،
وظیفه
بله.
حاکمیت.
و حاکمیت هم باید اینو مدیریت کنه.
بله
بله، ارتباط درست، ولی این شما نگاه کنید ایام کریسمس که بشه انقدر دیگه تبلیغات کریسمسی به وجود بیاد که در جامعه اسلامی هم بچه‌های شیعه بلندشن برن مثلا ابزار این جشن رو بخرن.
بله.
که حالا اصلا معلوم نیست این جشن هم مذهبی باشه به اون معنای خاصش. خب این یقیناً
اینجا باید دقت بیشتر
ولی از این برم که شما می‌بینید در همون ایام مقام معظم رهبری به خانواده‌های شهدای مسیحیت سر می‌زنه، این یک نمونه خیلی خوبشه. بله. این رفتار خوب بر پایه مشترکات که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن، بر پایه مشترکات که بحث شهادت باشه، ایثار باشه، شما یک ارتباطی برقرار کردی.
بنابراین مدیریت شده و
مدیریت شده. و این هم خانواده‌ها باید واقعا توجه کنن. درست. که به این مسئله توجه داشته باشن. خیلی وقتا بعد واقعا ورود کرد دیگه.
بله.
فقط بحثای ایجابی نیست، بعد ورود کرد و کاری رو انجام داد.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. میدونم که این بحث خب ابعاد مختلفی داره، اما خب زمان برنامه واقعا کوتاه هستش و دیگه در حد وسع ما سعی کردیم که بله. به تا اونجایی که در واقع فرصت بود به برخی از ابعاد این موضوع بپردازیم، موضوع تربیت اجتماعی از منظر فقه تربیتی که موضوع بسیار مهمی بود. و اگر شنونده محترم تازه در صدای ما رو میشنوه و نتونسته این برنامه رو گوش کنه، میتونه به سایت رادیو معارف رجوع کنه به نشانه radiomaarif.ir. آرشیو برنامه فقه و زندگی در اختیار شما شنوندگان هست. خب تشکر میکنم از کارشناسان محترمی که ما رو در این برنامه همراهی کردن، حجت‌الاسلام عجمی و حجت‌الاسلام دکتر ابراهیمی، هر دو عزیز بزرگوار محقق و پژوهشگر هستند در عرصه فقه تربیتی. نکات خوبی رو از زبان آنها شنیدیم و انشالله که بتونید تا در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم انشالله. برنامه فقه و زندگی کاریست از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.